با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام و احترام خدمت تمام دوستان عزیز، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه 14 تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما دوستان عزیز هستم. در این جلسه قرار ما انشالله به دومین جلسه از بحث مفاهیم بپردازیم و بحث مفهوم رو ادامه بدیم. دوستان اگر حضور ذهن داشته باشن، ما در جلسه قبل گفتیم که مفهوم یعنی اون معنایی که به صورت غیر مستقیم از جمله یا عبارتی میفهمیم، یعنی اون معنایی که در عبارت بهش تصریح نشده ولی ما از ساختار کلام به صورت غیر مستقیم میفهمیم. بعد هم گفتیم که مفهوم خودش دو قسم بود، مفهوم موافق و مفهوم مخالف. مفهوم موافق گفتیم که حکم موجود توی مفهوم دقیقا از نظر مثبت منفی بودن یا اثبات و نفی دقیقا مثل همون حکم توی منطوقه، یعنی اگر منطوق حکمش مثبت بود مفهوم هم حکمش مثبت بود، اگر منطوق حکمش منفی بود مفهوم هم حکمش منفی بود. ولی مفهوم مخالف از نظر اثبات و نفی دقیقا برعکس مفهوم موافق بود، یعنی اگر منطوق ما حکمش مثبته مفهوم مخالف منفیه، یا اگر منطوق منفیه مفهوم مخالف ما حکمش مثبته. حالا برای اینکه تقریب به ذهن بشه و حالا آشنایی مقدماتی برای ورود بس بشه، من چند تا مثال عرفی و ساده بزنم و بعد هم بریم سراغ جزئیات این مبحث. مثلا اگر گفته بشه که اگه دوست تو نزد تو اومد اونو اکرام کن، اگر دوست تو نزد تو اومد اونو اکرام کن، اکرام کردن یه اکرام کن یعنی فعلش مثبته. حالا مفهوم مخالفش چی میشه؟ میگه اگر دوست تو نزد تو نیومد اونو اکرام نکنی، میشه مفهوم مخالفش. یا مثلا اگر بخوام یک ماده قانونی هم مثال بزنم که ملموس سر باشه، ماده 15 قانون مدنی میگه که ثمره و حاصل مادام که چیده یا درو نشده باشه غیر منقوله. حالا مفهوم مخالفش چی میشه؟ ثمره و حاصل اگر چیده بشه یا درو بشه غیر منقول نیست، این میشه مفهوم مخالفش. حالا که بحث مفهوم مخالف شد، جا داره که اینجا من یه نکته‌ای هم خدمت شما عزیزان در مورد مفهوم مخالفی غلط مصطلحی بین دوستان وجود داره و اونم اینه که مثلا میگن که این ماده مفهوم داره ولی حجت نیست. این گفته این غلطه. اگر ما بگیم که ماده مفهوم داره یعنی قطعا حجت هم هست، پس به این معنا نیست که اینطوری درست نیست که ما بگیم که ماده مفهوم داره ولی حجت نیست. اگر ثابت شد که ماده مفهوم داره یعنی قطعا حجت هم هست. حالا بریم سراغ اولین قسم از مفاهیم مخالف، یعنی مفهوم شرط. حالا قبل از اینکه خود مفهوم مخالف رو بخوایم خیلی دقیق‌تر بررسی کنیم، اول ببینیم مثلا خود شرط چیه. خود شرط دارای سه معناه، یکی در علم لغت، یکی در ادبیات و یکی هم در اصول فقه. در لغت منظور ما از شرط همون الزام و التزامه توی لغت، پس هر موقع ما میگیم شرط منظور ما الزام یا التزامه. حالا توی اصول فقه منظور ما از شرط همون سبب فقهیه، پس توی اصول فقه وقتی میگیم شرط منظور ما همون سبب فقهیه. سبب فقهی چی بود؟ این بود که مثلا از عدم چیزی عدم حاصل میشه، ولی از وجودش لزوماً یا همواره به این معنا نیستش که مشروط حاصل بشه. پس من یک بار دیگه بگم، در اصول فقه منظور ما از شرط همون سبب فقهیه، یعنی اینکه از عدمش عدم حاصل میشه ولی از وجودش لزوماً یا همواره به این معنا نیستش که حتما باید مشروط هم حاصل بشه. یک مثال بزنم، از جمله شرایط عامه تکلیف عقله، از عدمش عدم حاصل میشه. یعنی وقتی حالا فردی عاقل نباشه دیگه قطعا مکلف هم نیست، پس از عدمش عدم حاصل شد. یعنی اینکه اگر فردی عاقل نباشه مکلف هم نیست، از عدم عدمش عدم حاصل شد. ولی لزوماً به این معنا نیستش که از وجودش هم وجود مشروط حاصل بشه. یعنی به این معنا نیستش که اگر فرد عاقل بود دیگه 100% باید مکلف هم باشه. چرا؟ چون علاوه بر عرف بلوغ هم هست، قدرت هم هست، شرط برای تکلیف. پس به این معنا نیستش که از وجودش، یعنی از وجود عرف، وجود مشروط هم حاصل بشه، ولی از عدمش قطعا عدم حاصل میشه. اما توی ادبیات منظور از شرط چیه؟ منظور از شرط اینه که از عدمش عدم حاصل میشه ولی از و از وجودش هم وجود حاصل میشه. پس توی ادبیات منظور ما از شرط اینه که از عدمش عدم حاصل میشه و از وجودش هم وجود حاصل میشه. خب حالا که ما معانی مختلف شرط رو دونستیم، باید بگیم که منظور ما از شرط توی بحث مفاهیم همین معنای سومه، یعنی همین معنایی که توی ادبیات استفاده میشه. خب حالا بریم سراغ ارکان جمله شرطیه و مثلا ببینیم شرط چیه و ساختار جمله شرطی و اینها رو بررسی کنیم. هر جمله شرطیه از سه رکن تشکیل میشه. فعل شرط یا مقدم، دو جواب شرط یا جزای شرط یا تالی، و سومی هم ادات شرط. پس هر جمله شرطی قائم بر سه رکنه: فعل شرط یا مقدم، جواب شرط یا جزای شرط یا تالی، و سومی هم ادات شرط. حالا مثال بزنم دوستان ببینن. اگر در آزمون وکالت قبول شدی استاد یه ماشین میخرم. اگر میشه ادات شرط، در آزمون وکالت قبول شدی میشه فعل شرط یا مقدم، واسط ماشین میخرم هم میشه، اون ماشین خریدن هم میشه جزا یا جواب یا تالی. حالا ادات شرط توی زبان عربی، حالا نمونه هاشو بگم که دوستان آشنا بشن. مثلا ادات شرط توی زبان عربی مثل ان شرطیه یا لو شرطیه یا ازا، اینها جزء ادات شرط توی زبان عربی هن. اما تو زبان فارسی ادات شرط چیه؟ مثلا ادات شرط مثل اگر، به شرط اینکه، در صورتی که، چنانچه، هرگاه، وقتی، اینا همه ادات شرط در زبان فارسی هستن. خب حالا بریم سراغ خود مفهوم شرط. ما الان معنای شرط رو دونستیم، ارکان جمله شرط هم دونستیم. حالا بریم سراغ خود مفهوم شرط ببینیم مفهوم شرط چیه. در تعریف مفهوم شرط در اصطلاح میگن که انتفاع شرط باعث انتفاع حکم میشه توی مفهوم شرط. پس تعریف مفهوم شرط این شد که با انتفاع شرط حکمم منتفی میشه. یعنی اگر با انتفاع شرط حکمم منتفی شد، ما میگیم که این ماده یا این جمله یا این عبارت مفهوم شرط داره. حالا که این مثال من دقیقتر توضیح میدم، فعلا خواستم فقط یه آشنایی داشته باشیم با این تعریف. پس تعریف اصطلاحی مفهوم شرط این شد که با انتفاع شرط اگر حکم منتفی شد، میگیم که این ماده مفهوم شرط داره. بنابر نظر مشهور علمای اصول شرط مفهوم داره. پس بنابر نظر مشهور علمای اصول شرط مفهوم داره. حالا ما برای اینکه بخوایم مفهوم بگیریم، من قبل از اینکه حالا وارد بحث مفهوم گیری جمله شرطیه بشم، حالا یه چند تا نکته بگم که ما چجوری باید مفهوم بگیریم و اینها. حالا فرض کنید ما یه ماده مقابلمون هست و قراره که ما از این مفهوم شرط بگیریم. اولین کاری که میکنیم، یعنی ماده رو که دیدیم، اولین کاری که میکنیم چیکار میکنیم؟ میایم اعداد شرط رو توی عبارت پیدا میکنیم. کلا هر ماده ای اگر به ما دادن و گفتن که اینو مثلا مفهومش بگید چیه، اولین کاری که میکنیم اینه که میگردیم ببینیم که چه اداتی متناسب با اون مفهوم به کار رفته. پس اولین قدم، اولین کار در بحث مفهوم گیری اینه. ما عبارت رو یا اون ماده رو نگاه میکنیم ببینیم که چه اداتی متناسب با اون مفهوم به کار رفتن. مثلا ادات متناسب با مفهوم شد چیا بود؟ همونه که گفتم، اگر، چنانچه، هرگاه، وقتی. اگر این کلماتی که گفتم، این اداتی که گفتم در جمله به کار رفت و در ماده به کار رفت، اینا ادات شرطه. حالا دومین کار چیه؟ دومین قدمی که ما باید انجام بدیم چیه؟ دومین قدمی که باید برداریم چیه توی بحث مفهوم گیری؟ بعد از اینکه ما اومدیم ادات رو تشخیص دادیم، حالا میایم سراغ ارکان خود جمله شرطه. یعنی باید بیایم شرط و جزا رو هم توی ماده مشخص کنیم. پس دومین کار چی شد؟ ما میایم شرط و جزا یا جواب شرط رو توی اون ماده مشخص میکنیم بعد از اینکه اومدیم ادات رو تشخیص دادیم. مرحله سوم چیه؟ مرحله سوم ما میبینیم که آیا با انتفاء شرط حکم منتفی میشه یا نه. اگر با انتفاء شرط اون جواب شرط، اون جزای ما یا اون حکم منتفی شد، میگیم این جمله شرطیه ما مفهوم داره. ولی اگر منتفی نشود، میگیم این جمله شرطیه ما مفهوم نداره و حجت نیست. حالا من توی مثال‌های مواد قانونی کامل تطبیق میدم دوستان ببینن. پس اولین کار چی شد؟ ما میایم ادات شرط رو پیدا میکنیم، بعد میایم ارکان جمله شرطیه رو مشخص میکنیم که شرط چیه، جواب شرط چیه، و بعد هم میایم ببینیم که آیا با انتفاء شرط جواب شرط هم منتفی میشه یا نه. اگر منتفی شد، میگیم این جمله، این ماده مفهوم شرط داره. خب مثال اول، ماده 418 قانون مدنی. اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده باشد، خیار فصل نخواهد داشت. و چی شد؟ اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده باشد، خیار فصل نخواهد داشت. خب گفتم اولین کاری که میکنیم چیه؟ میاییم ادات متناسب با اون مفهوم رو پیدا میکنیم. الان ما میخواییم مفهوم شرط بگیریم ببینیم که آیا ادات متناسب با مفهوم شرط هست یا نه. کلمه اگر، کلمه اگر از ادات مفهوم شرطه. قدم بعدی چیه؟ حالا میاییم ارکان جمله شرطیه رو مشخص میکنیم، یعنی شرط و جواب شرط رو یا شرط و جزای شرط رو مشخص میکنیم. این قسمت میشه شرط ما، مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، یا این میشه شرط ما. جواب شرط ما چی میشه؟ خیار فسخ نخواهد داشت. این هم جواب شرط ما. حالا توی بحث مفهوم گیری میان چیکار میکنیم؟ میان میبینیم که آیا با انتفاع شرط جواب یا جزای شرط منتفی میشه یا نه. حالا این کار انجام بدیم. اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، حالا ما اینو منتفی میکنیم. یعنی اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله نباشد، خیار فسخ خواهد داشت. الان ما دیدیم که با انتفاع شرط جواب هم منتفی شد یا حکم هم منتفی شد. در نتیجه اینجا مفهوم شرط داره و حجته. یک بار دیگه من توضیح بدم. ماده رو ببینید، اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادل بوده باشد، خیار فسخ نخواهد داشت. حالا میام چیکار میکنیم؟ گفتم اولین کاری که میکنیم میام ادات شرط رو پیدا میکنیم. بعد قدم دوم، میایم ارکان جمله شرطی رو مشخص میکنیم، یعنی شرط و جواب شرط رو مشخص میکنیم. شرطمون اونجا چیه؟ مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادل نباشه. منتفیش میکنیم دیگه. جوابش هم میبینیم منتفی میشه یا نه، که میگه خیار فصل خواهد داشت. پس اینجا الان این ماده ما مفهوم شرط داره. به یه مثال دیگه بزنیم دوستان باز ببینن، ماده 90 آنداسی مدنی. خب این ماده میگه که هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشه، دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت نسبت به آن رأی بدهد. خب ما حالا میایم اون کاری که گفتم رو روی ماده تطبیق میدیم. اولین کار گفتم چیه؟ میایم میگردیم ببینیم که اداتش کدومه، چه اداتی متناسب با این مفهوم به کار رفته. رو بحث مفهوم گیری گفتم باید بیایم اولین کار چیه ببینیم که چه اداتی متناسب با مفهوم به کار رفته. خب اینجا ما میبینیم که کلمه هرگاه به کار رفته، یعنی ادات شرط. حالا بعد میایم چیکار میکنیم؟ میایم ارکان جمله شرطی رو مشخص میکنیم، یعنی شرط جواب شرط رو مشخص میکنیم. این قسمت اولش میشه شرط، یعنی ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد، این میشه شرط. حالا جواب شرط چیه؟ دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت نسبت به آن رأی دهد، این میشه جواب شرط. حالا گفتم تو بحث مفهوم گیری چیکار میکنیم؟ مرحله سوم ببینیم آیا با انتفاع شرط حکم منتفی میشه یا نه. خب هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام شده باشد، اعلام شده باشد، الان جمع منتفی کردیم دیگه، دادگاه مکلف است جدا از ماهیت نسبت به آن رأی دهد. اینجا الان با انتفاع شرط حکم ما منتفی شد، در نتیجه اینجا این ماده ما مفهوم شرط داره. یا یه مثال دیگه، ماده 127 قانون تجارت. به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد، مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد. خب این ماده نکته جالبی داره و اونم اینه که برخلاف دو ماده قبل ترتیب شرط و جزا جابجا، یعنی اول جزا اومده و بعدش شرط اومده. این قسمت اولی که داره میگه این جواب شرط یا جزای شرط یا تالی ماست. به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد، این میشه جواب، جزا یا تالی ما. و این قسمتی که میگه مشروط بر این که دارایی شرکت تقسیم نشده باشد، این میشه شرط ما یا مقدم ما. خب حالا اینجا ببینیم چه اداتی به کار رفته. گفتیم اولین کار تو بحث مفهوم گیری تشخیص اون اداتی که متناسب با چه مفهوم به کار رفته. میبینیم که اداتی که به کار رفته مشروط بر این که، این همین قسمتی که نمیشه مشروط بر این که، این میشه ادات شرط. حالا مرحله دوم گفتم که میاییم ارکان جمله شرطی رو مشخص میکنیم. اینجا گفتم برعکس دو ماده قبلی جواب شرط ما مقدمه. ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز میتوان حکم داد، این میشه جواب شرط. مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد، این هم میشه اون فعل شرط ما یا مقدم. مرحله سوم ببینیم آیا با انتفاع شرط حکم ما هم منتفی میشه یا نه. خب اگر دارایی شرکت تقسیم شده باشه دیگه به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نمیشه حکم داد، نمیتوان حکم داد، این میشه مفهوم مخالفش، یعنی با انتفاع شرط حکم منتفی شد. من یه بار دیگه مفهومش رو بگم. گفتیم که میایم در بحث مفهوم گیری شرط میایم ببینیم که آیا با انتفاع شرط حکم منتفی میشه یا نه. حالا من یک بار دیگه خدمت ازتون توضیح بدم، شد قسمت شرط رو ما منتفی میکنیم. اگر دارایی شرکت تقسیم شده باشد دیگه ما نمیتونیم به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال حکم کنیم، این ماده مفهوم شرط داره و حجته. اما یه نکته هم میتونم خصوصاً عرض کنم که ما الان تو بحث مفهوم گیری یا کلا تو بحث اصول فقه یه سری قاعده ها و قواعد رو یاد میگیریم و این لزوما به این معنا نیست که به صرف دونستن همین قاعده ها خیلی مثلا راحت کارمون رو راه بندازه، بلکه یه خوردم نیاز داره که ما مواد قانونی رو هم بشناسیم و خوب بفهمیم، یا وقتی مثلا با اصول میخواییم وارد فقه بشیم و ازش استفاده کنیم نیازه که ما یه دانشی هم از فقه داشته باشیم تا این دانش اصول فقه ما کاربرد داشته باشه و بشه ازش استفاده کرد. توی مواد قانونی هم به همین صورته، یعنی وقتی ما میخواییم با اصول دانش وارد مواد قانونی میشیم، درسته یه سری قاعده ها و قوانین رو میدونیم ولی برای اینکه بتونه این استفاده ما از دانش اصول کارساز باشه، نیازه که ما یه سری مواد رو هم به صورت دقیق بفهمیم، یعنی معنای مواد قانونی رو هم باید بدونیم تا استفاده و کاربرد دانش اصول فقه برای ما کارساز باشه. خب حالا نکته بعدی که باید خدمت شما عزیزان عرض کنم اینه که مفهوم شرط، ما گفتیم که حالا نظر مشهور علمای اصول این بود که حجته. حالا اگر بخوام به صورت آزمونی بگم، مفهوم شرط اصولا حجته، مفهوم شرط اصولا حجته، حصر و غایت مطلق و حجتن، مفهوم لقب مطلق و حجت نیست و مفهوم عدد و وصف هم اصولا حجت نیستن. پس من یک بار دیگه بگم، مفهوم شرط اصولا حجت، حصر و غایت مطلق و حجتن، لقب مطلق و حجت نیست و مفهوم عدد و وصف هم اصولا حجت نیست. حالا ما اینجا گفتیم که مفهوم شرط اصولا حجت نیست، این چه؟ یعنی این که یه جاهایی هست که شرط حجت نیست دیگه. حالا ما میخواییم اون جاها رو بررسی کنیم ببینیم مفهوم شرط کجا حجت نیست. اون جایی که شرط حجت بود ما توضیح دادیم که شرایط مفهوم گیریش چی بود و از کجا بفهمیم که آیا مفهوم داره یا نه. حالا وقتی میگیم مفهوم شرط اصولا حجت نیست، یعنی یک سری جاها مثل موارد هست که مفهوم شرط حجت نیست. حالا بررسی کنیم ببینیم اون موارد کجا. تو دو مورد شرط مفهوم نداره. پس توی دو مورد شرط ما مفهوم نداره. یکی از اون موارد چیه؟ اگر شرط به صورت جایگزین باشه شرط ما مفهوم نداره، یعنی به صورت شرط انحصار سببیت نباشه، یعنی سببیت انحصار نشته باشه، حجت نیست. پس اولین مورد از مواردی که شرط حجت نیست توی اونجایی که شرط ما به صورت جایگزین باشه. خب اولین مثال رو بزنم دوستان ببینن. اگر جهت معامله نامشروع باشد معامله باطله. اگر جهت معامله نامشروع باشه معامله باطله. حالا مفهوم مخالفش چیه؟ اگر جهت معامله نامشروع نباشد معامله باطل نیست. خب این مفهوم مخالفش حجت نیست دیگه، یعنی صحیح نیست. چرا؟ چون برای صحت معامله که فقط نامشروع نبودن جهت معامله شرط نیستش، که علاوه بر این چند تا شرط دیگه هم داره. مثلا مالیت داشتن مورد معامله. پس وقتی ما میگیم که اگر جهت معامله، حالا این منظورش این بود دیگه، اگر جهت معامله نامشروع باشد معامله باطله، مفهومش چی شد؟ اگر جهت معامله مشروع شد معامله باطل نیست. این مفهومش صحیح و حجت نیست. چرا؟ چون علاوه بر این شرط، یعنی نامشروع نبودن جهت معامله، مالیت داشتن مورد معامله هم شرط و شروط دیگه هم شرط هست در صحت معامله. پس اینجا شرط ما شرط جایگزینه، شرط انحصاری نیست. پس این عبارتی که ما اینجا گفتیم حجت نیست و مفهوم نداره. مثال دوم برای اون مورد اولی که گفتیم که شرط مفهوم نداره و حجت نیست، ماده 388 قانون مدنی. اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند. اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ کند. حالا ببینیم که آیا این جمله شرطی ما، این ماده ما مفهوم شرط داره یا نه. اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل شود، حالا مفهومش چی میشه؟ اگر قبل از تسلیم در مبیع نقصی حاصل نشود مشتری حق نخواهد داشت، یعنی مشتری حق فسخ دیگه نداره. خب این هم باز چون شرط جایگزینه، اینجا هم باز این مفهوم شرط ما حجت نیست. چرا؟ چون مثلا ممکنه که مشتری مغبون مغبون شده باشه یا دوچار غبن شده باشه، خب اینجا دیگه برای مشتری حق فصل خواهد داشت. پس دیگه اون قسمت اولی که گفتیم ماده رو خونی، اون دیگه شرط انحصاری نیست، شرط جایگزینه. اگر یکی از موارد مثلا حق فصل این بود که اگر قبل از تسلیم در مبین نقص حاصل بشه، مشتری حق فصل داره. خب حالا اگر بگیم که مفهوم بگیریم و بگیم که قبل از تسلیم در مبین نقص حاصل نشد، آیا دیگه برای مشتری حق فصل نیست؟ میگیم نه، اینطور نیست، حق فصل داره. مثلا در جایی که مشتری مغبون شده باشه، اینجا برای مشتری حق فصل هست. حالا دومی موردی که مفهوم شرط حجت نیست چیه؟ در مواردی که اسلامش میگه سالبه به انتفاع موضوع، در این موارد هم دیگه مفهوم، یعنی جمله شرطی ما دیگه مفهوم نداره و مفهوم شرط ما حجت نیست. سالبه به انتفاع موضوع یعنی چیه؟ یعنی اینکه دیگه اگر حکم شرط رو ما منتفی کنیم، اساسا موضوع منتفی میشه. پس چون دیگه موضوع منتفی شده، دیگه نیازی نیست ما بیایم بررسی کنیم ببینیم که آیا این حکم منتفی میشه یا نه، چون دیگه اصلا موضوعی باقی نمیمونه ما بخوایم بیایم بررسی کنیم ببینیم آیا حکم منتفی میشه یا نه. پس سال به انتفاع موضوع یعنی چیه؟ یعنی چون به واسطه انتفاع شرط موضوع منتفی شد، یعنی اصلا موضوعی باقی نمیمونه در کلام، دیگه نیاز نیست ما بخوایم بیان بررسی کنیم ببینیم که آیا این حکم ما به واسطه انتفاع شد منتفی میشه یا نه. مثال، اگر بچه دار شدم اسمشو میذارم علی، یا اگر من فرزند دار شدم اسمشو میذارم علی. حالا اگر من فرزند دار نشدم، بچه دار نشدم، اسمشو نمیذارم علی، این معنا نمیگه که، یعنی اینجا میشه سالبه به انتفاع موضوع. دیگه اساسا اینجا موضوع ما منتفی شد، دیگه وقتی بچه‌ای نیست، دیگه اینکه ما بخوایم بیام یه اسمشو بذاریم علی یا نه، دیگه اینا اصلا مدخلیت نداره و دیگه اصلا مورد بحث هم دیگه واقع نمیشه، چون دیگه اساسا موضوعی نمونده به واسطه انتفاع موضوع، دیگه اصلا این حکم کلا ساقط میشه. اگر بخوام مثال قانونی برای این مورد بزنم، ماده 811 قانون مدنی، اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی یا موقوف علیه حق شفعه ندارد. اگر حصه یکی از دو شریک وقف باشد، متولی یا موقوف علیه حق شفعه نداره. خب مفهوم شرطش میشه؟ مفهوم شرطش اینه که اگر حصه یکی از دو شریک وقف نباشد، متولی یا موقوف علیه حق شفعه داره. خب این وقتی که یکی از دو شریک وقت نباشه، دیگه اصلا اینجا معنا نداره میگیم موقوفان علیه، دیگه اصلا اینجا موضوع ما منتفی شد، دیگه اصلا جای بس برای مثلا موقوفان علیه و اینا دیگه باقی نمونه، چون دیگه اصلا وقفی نیست تا بخوایم بیان بگیم موقوفان علیه حق شفعه داره یا نداره. و اسلام یا با انتفاع شرط موضوع منتفی شده، دیگه اصلا جایی برای دیگه بحث باقی نمیمونه. حالا بریم سراغ دومین مثال برای اون قسمت دومی که گفتیم که سالبه انتفاع موضوع و مفهوم نداره و شرط ما مفهومش حجت نیست. اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا کند و احتمال دارد که مال این مال واسه مالکین فعلی یا سابقه، باید به اونها اطلاع بده. خب مفهوم شرطش چی میشه؟ مفهوم شرطش اینه که حالا اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده مالی پیدا نکنه، دیگه نیاز نیست مثلا بره اطلاع بده. خب دیگه این معنا نداره که اینجا وقتی دیگه مالی نیست چی میخواد بره اطلاع بده. دیگه اینجا ما میگیم اساسا موضوع ما منتفی شده و دیگه اصلا جای بحث برای اینها دیگه باقی نمیمونه. واسطه انتفاع موضوع دیگه سالب انتفاع موضوع دیگه اصلا مجالی برای اینکه ما بخوایم بحث بکنیم بره اطلاع بده یا نه دیگه اصلا وجود اصلا معنا نمیده، دیگه اصلا مالی وجود نداره که بخوایم بریم صحبت بکنیم راجع به این قسمت. خب از اینم شد دومین مثال برای اون موردی که سالب به انتفاع موضوع و شرط ما مفهوم نداره. حالا بریم سراغ دومین قسم از مفاهیم مخالف، یعنی مفهوم وصف. اول ببینیم خود وصف چیه؟ وصف یعنی اون قید یا چیزی که جمله رو مقید میکنه. پس وصفی شد چون اون قید یا چیزی که جمله رو مقید میکنه. حالا وصف هم جا برخلاف وصفیه که توی ادبیات ازش بحث میشه. وصف توی اصول یعنی هر چیزی که حالا جمله رو مقید کنه، حالا ممکنه کلمه باشه یا ممکنه خودش عبارت باشه که معمولا بعد از حرفی که میاد، یعنی یک توصیف، یک ویژگی رو بیان میکنه. پس وصف یا ممکنه در قالب مثلا کلمه باشه یا یک عبارت باشه که بعد از حرفی که میاد، یعنی یک چیزی رو میخواد توصیف بکنه. مثلا حالا بخوام یک مثال ساده بزنم، یه به ورزشکاران تهرانی وام تعلق میگیرد. ورزشکاران تهرانی، این تهرانی اینجا قید یا وصف ماه. حالا در بحث مفهوم وصف ما میخواییم بیاییم این رو بحث بکنیم، آیا با انتفاع وصف حکم منتفی میشه یا نه. پس در بحث مفهوم وصف ما میخواییم بحث بکنیم که آیا با انتفاع وصف اون قیده حکم منتفی میشه یا نه. اگر منتفی شد اون وصف ما مفهوم داره و حجته، اگر منتفی نشد وصف ما مفهوم نداره و حجت نیست. مثال قانونیش اگه بخوایم بزنیم، ماده 11 67 قانون مدنی، طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمیشود. طفل متولد از زنایی میشه وصف یا قید ما. حالا مفهوم وصفش چیه؟ مفهوم وصفش اینه که اگه بخوایم مفهوم وصف بگیریم ببینیم مفهوم وصف داره یا نه، اینه که طفلی که متولد از زنا نباشه ملحق به زانیه. خب پس اینجا اصلا مشخص بدیهی که این مفهوم وصف نداره. خب حالا ببینیم که کلن مفهوم وصف آیا مفهوم داره یا نه. وصف کلن چند صورته که ما باید بیاییم حالا اینا رو بررسی کنیم. یکی وصف احترازیه یا وصف تقریدیه. دومی وصف موضوعی یا تأکیدی یا توضیحیه. سومی هم وصف غالبیه. چهارمی هم وصف جایگزین داره. تنها وصفی که مفهوم داره و حجت وصف احترازی و تقریریه. دیگه اون بقیه موارد حجت نیستن و مفهوم هم ندارن. پس ما گفتیم که چهار صورت ما وصف داریم: وصف تقریری یا احترازی، وصف موضوعی یا تأکیدی یا توضیحی، وصف جایگزین و وصف غالبی. تنها وصفی که حجت وصف احترازی یا تقییدیه. مثال ماده 940 قانون مدنی، زوجینی که زوجیت آنها دائمی بوده از یکدیگر ارث میبرند. دائمی بودن اینجا الان قید یا وصف ماه و وصف احترازی هم مثلا حجت هم مثلا مفهوم هم داره. چرا؟ چون یه زوجه اینی که زوجیت آنها دائمی نباشه، یعنی موقت باشه، از یکدیگر ارث نمیبرن. این مفهوم شد داره و حجت هم هست. به یه مثال دیگه، ماده 834 قانون مدنی، در وصیت عهدی قبول شرط نیست. در وصیت عهدی، اون عهدیه میشه غیر ما یا وصف ما. حالا ببینیم این وصف ما حجت هست یا نه، مفهوم بگیریم. در وصیت غیر عهدی یعنی در وصیت تملیکی قبول شرط است. این ماده هم مفهوم وصف داره و حجته. البته برای تشخیص روش آزمونی مفهوم وصف اینه که ما اگر وصف احترازی رو از جمله گرفتیم و معنای جمله به هم ریخت، این میشه وصف احترازی و حجته. ولی اگر ما وصف رو از جمله گرفتیم و معنای جمله به هم نریخت، این میشه وصفی که حجت نیست. پس اگر ما وصف از جمله گرفتیم، معنای جمله به هم ریختیم، این وصف حجت و مفهوم داره. ولی اگر وصف از جمله گرفتیم، معنای جمله به هم نریخت، این میشه وصفی که حجت نیست. خب از این مواردی هم که حالا وصف حجت نیست، یکی از این موارد گفتیم که وصف موضوعی یا تأکیدی یا توضیحیه. وصف موضوعی چیه؟ یعنی این که اگر ما وصف رو منتفی کنیم، کلن اصلا موضوع به کل از بین میره. مثلا کودکی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد مبرا از مسئولیت کیفریه.
حالا این وصفی که اینجا به کار رفته وصف موضوعه، یعنی اگر ما بخوایم وصف رو منتفی کنیم کلا اصلا موضوع از بین میره. یعنی کودکی که به حد بلوغ شرعی رسیده باشه، خب وقتی به حد بلوغ شرعی رسیده باشه دیگه اصلا کودک نیست. پس اینجا اگر ما بخوایم وصف رو منتفی کنیم موضوع اساسا از بین میره. مورد بعدی هم که وصف حجت نیست و مفهوم نداره ماده 34 قانون مدنیه. اگر ظاهر شود که مبی اصلا مالیت و قیمت نشه باشه به باطله. مفهومش چیه؟ این مفهوم جایگزین داره، یعنی دومین موردی که وصف حجت نیست وصفی که جایگزین داره، یعنی علت انحصاری حکم نیست. اگر ظاهر شود که مبی اصلا مالیت و قیمت نشه باشه به باطله. خوب حالا مفهومش چیه؟ میگه اگر ظاهر شود که مبی مالیت داره به باطل نیست. خب این درست نیست دیگه، چون برای صحت شرایط مختلفی وجود داره، یکیش اینه. پس به طور کلی نمیشه گفت اینجا این وصف ما جایگزین داره و علت انحصاری نیست. مورد بعدی هم که وصف باز حجت نیست و مفهوم نداره موردیه که وصف ما غالبی باشه، یعنی مورد غالب رو بیان کنه. مثلا هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوعه. هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار، این تیکه میشه وصف، برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوعه. خب حالا اگر شکنجه ای باشه که برای مثلا اقرار یا کسب اطلاع نباشه ممنوع نیست؟ خب میگیم نه، این درست نیست، حجت نیست. چرا؟ چون شکنجه غالبا برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاعه و به این معنی نیستش و به این معنی نیستش که حالا اگر مثلا برای غیر از مثلا اقرار باشه ممنوع نباشه و اینجا هم حجت نیست و صحیح نیست.